در این بخش از برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین خنیفر، استاد تمام دانشگاه و سرپرست دانشگاه فرهنگیان هستیم. آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدید، با تمام مشغله‌ای که داشتید دعوت ما رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم در این برنامه بسیار ارزشمند و امیدوارم که پاسخگوی سوالات عزیزان باشم.
سپاسگزارم آقای دکتر. برنامه ما پرسش از آینده هست. جهت اطلاع حضرت عالی و شنوندهایی که از امروز کار ما رو دنبال میکنن، بگم که ما در این برنامه نقدی بر شرایط فعلی میزنیم تا آینده رو رقم بزنیم، اون چیزی که شعار آینده پژوها هست که آینده رو همین امروز بسازیم. و فعالیت حضرت عالی در حیطه معلمی، آموزش معلمان و تربیت معلم هست. به عنوان اولین سوال، آیا شرایط فعلی معلمان در کشور ما جوابگوی نیازهای دانش آموزان ما هست یا خیر؟
بله، بحث آینده بحث بسیار شیرینی است و از اون زمانی که برنارد اسبل در آمریکا روی آینده و خصوصا آینده پژوهی نظام‌های تعلیم تربیت کار کردند، این بحث در کشورهای مختلف تعقیب شد و نظام‌های تعلیم تربیت با رویکرد رفع نیاز آنی عبور کردن از این حالت به سمت آینده پژوهی. آینده آمدنی است و ملت‌های پیشرو و ملت‌های ترقی‌خواه معمولاً بر اساس پیش‌بینی‌های آینده برنامه‌های خود را می‌چینند. در حیطه بحث معلم و معلمی که یک امر بسیار مقدسی است و من در اولین ورودم به این دانشگاه اسم این دانشگاه رو دانشگاه شریف فرهنگیان نامیدم، نیاز داره ما با نگاه آینده پژوهانه و با نگاه دغدغه آمیز به آینده پیش بریم.
دقیقاً.
معلمان فعلی ما خب جوابگو نیست، یعنی نیاز فعلی ما جوابگو نیست. به همین خاطر بزرگان برای جبران کاستی ها متوسل به سناریوهای مختلفی شدند. از جمله این سناریوها ماده 28 بود که جذب معلم از فارغ التحصیلان دانشگاهی در 16 رشته مختلف و آموزش یک ساله دوره مهارتی بود. خب این رو به اصطلاح خودم میگم پینه خوبی است، ولی این پینه نباید جای کتشلوار بشینه و ما باید بتونیم معلمانی رو تربیت بکنیم که در خود نظام تعلیم و تربیت رسمی آموزش دیده باشن.
بله.
نیاز این امر به در واقع احصاء نیاز جنسیت رشته در سطح آموزش سرزمینی است و این مهم انجام شده خوشبختانه، یعنی در طی این چه امروز 40 روز ورود من به این دانشگاه هست و این نیاز احصا شده. یعنی بنده الان که خدمت شما هستم به خوبی میدانم که چقدر ظرفیت خالی داریم، چقدر امکان جذب داریم و چه کارهایی باید برای آینده بکنیم و تقریبا با ارتباطاتی که با دفتر طرح و برنامه منابع انسانی آموزش پرورش و مهندس چهاربند و حمایتایی که وزیر محترم آموزش پرورش از این دانشگاه دارند و اقطاب نظام از مقام معظم رهبری دولت محترم و فرکسیون‌های مختلف مجلس، ما داریم به این سمت میریم که تا سال 1404 نگاه بکنیم و افتخیزهای جمعیتی.
یعنی شما دقیقاً اون آینده نگری رو در برنامه های کاری خودتون لحاظ کردید؟
آینده نگری و آینده نگرانی هر دو.
یعنی قدری نگران هستم.
من نگران هستم، علت اینه که احساس میکنم آینده و اصلا تفکر با آینده آدم نگران میکنه.
دقیقاً.
اما امیدوارم و بیم زیادی ندارم، نگرانم از این که کیفیت کم بشه، وگرنه الان برنامه هایی که ما ریختیم تقریبا با قلب مطمئن و با آینده روشن داریم حرکت میکنیم برای تربیت معلمین شایسته و بایسته برای نظام تعلیم تربیت فاخر جمهوری اسلامی در تراز کلاس جهانی. به این سمت داریم میریم و تمام تلاش شبانه روزیمون و همکاری استانهای مختلف، مراکز مختلف، پردیس‌های مختلف و خود وزارت آموزش پرورش، سازمان سنجش، سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی و خود نهاد ریاست جمهوری و بالاتر از همه اینها دفتر نهاد مقام معظم رهبری و خود آقا، به این سمت داریم میریم.
خب ای دکتر، قدری تخصصی تر به موضوع نگاه کنیم. الان آینده پژوهی به ما میگه در سایر کشورها که آموزش پرورش پیشرو دارن به سمت و سوی دارن میرن که صحبت از حذف معلم، صحبت از آموزش ربات ها به جای معلم ها در کلاس هست و حتی حذف مدرسه هست. خب که اون تئوری که یه روزی ایوان الیچ عنوان کرده بود امروز در بسیار مثل کشور فنلاند داره اجرا میشه. خب با این سرعتی که ما داریم به سمت آینده میریم، آیا سرعت ما در دانشگاه فرنگیان برای تربیت چنین معلمانی که جوابگوی نیازهای جامعه و فرزندان ما باشه شاید کند باشه؟ نظر شما چیه تو این موضوع؟
کاملا درسته. بیش از 5-6 دهه هربرت مارکوزه، ایوان الیچ، پائولو فرر، آلبرت سیلوا، اینا کسایی بودن که منتقد نظام تعلیم و تربیت فعلی بودن و اون رو وافی و کافی نمیدونن. تا رسیدیم به سال 2000 که بحث مدرسه زودایی مطرح شد. ببینید اینها همه بیشتر گمانه های نسبت به آینده است، وگرنه هیچ کشوری الان فارغ و بی‌نیاز از مدرسه نیست و اینها یک سری بعضیاش هم تخیلاتی است که ممکنه حالا در آینده به وقوع ببنده. ما خیلی فاصله داریم با این چیزها. من به زعم خودم تا 100 سال آینده ما باید روی معلم، تربیت معلم و تربیت افراد خبره و نخبه در نظام تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کنیم. بحث ربات ها که فرمودید یا بحث بیشتر به داستان های تخیلی باقی میمونه. هنوز بهترین شیوه تعلیم و تربیت حداقل تا دهه های آینده همون شیوه فیس تو فیس معلم،
یعنی باورتون بر این هست که ما حضب معلم رو نداریم، نمیتونیم جایگزین اون چیزی که امروز در فنلاند داره اتفاق میفته.
ببینید اینها بیشتر پایلوته، یعنی هیچ وقت جنرال نیست. اینها پایلوته، اینا معمولا یک استادی میکنن، بعد یه پلن طراحی میکنن، بعد میان اون رو به صورت پایلوت اجرا میکنن و راه درازی دارن چنج و رفرم کنن، اصلاح و تغییر، بعد برن به سمت جنرال، بعد به سمت دوباره چنج و رفرم و پایلوت، بعد به سمت اکت. خیلی طول میکشه تا به این سمت برن. ولی خب بعضی وقتا در جوامع پیشرو یا جوامع جهان اول چون هیچ گونه محدودیتی برای خلاقیت، نوآوری و حتی رقم زدن چیزهای تخیلی وجود نداره، ما جوامع پسرو یا جوامع پیرو بیشتر تماشاگریم هنوز و خودمون آغازگر یا استارتر کارهای جدید نیستیم و یقین بدانید خیلی از این برنامه‌های اونها به صورت آزمایشیه، اگزامه، یعنی هیچ وقت به عنوان یک برنامه جامع جانشین نخواهد بود. حداقل تا 3 دهه دیگه من مطمئن هستم که اینها به این سمت نخواهند رفت.
موافق هستید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم دوباره برگردیم به ادامه بحث؟
در خدمتتون هستم.
همه کودکان هنرمند و خلاق زاده می شوند، اما پس از بزرگ شدن چگونه می توان همچنان خلاق و بی‌محابا بود؟ جامعه ما به سمت خلاقیت حرکت نمی کند، بلکه از خلاقیت کودکی به سمت محافظه‌کاری بزرگسالی می رویم. البته این مسئله خاص کشور ما نیست و بسیاری از نظام‌های آموزشی و تربیتی با این چالش روبرو هستند. اما مسئله این است جامعه ما آنگونه که باید و شاید این کاستی و ضرورت رفع آن را در نیافته و برای جبران آن اقدامی نکرده است. نظام آموزشی ما به گونه‌ای طراحی شده که گویی قصد دارد تمام دانش آموختگان استاد دانشگاه، پزشک یا مهندس شوند. البته همه این افراد و مشاغل در خور احترام و ستایش هستند، اما نمیتوان آنها را داروی همه دردها و آلام بشر دانست. آنها فقط نسخه‌ای از زندگی هستند، اما ما در واقعیت نسخه‌های فراوانی از زندگی داریم که برای ایفای نقش در آنها نیاز به مهارت‌های دیگری داریم که توانایی خلاقیت و وجود افراد خلاق کمک بسیار شایانی برای پیاده‌سازی و هدایت افراد در زندگی و ایفای نقش آنها در جامعه خواهد کرد.
کوتاه شدن دوران کودکی. در آینده ما به لحاظ سنی زودتر در معرض تجربیات قرار می‌گیریم. بنابراین دوران کودکی فشرده خواهد شد، در حالی که بزرگسالان بی تردید کودک ماندن را ترجیح می‌دهند. در حقیقت کودکی، میانسالی و بزرگسالی در آینده کمتر تفکیک پذیر خواهند بود. ده ساله ها همان هدیه تولدی را می خواهند که به 40 ساله ها داده می شود و 60 ساله ها همانند جوانان 18 ساله لباس می پوشند. با این وصف خریدن هدیه به این ترتیب ساده تر از همیشه خواهد بود. اما انواع جدیدی از هراس هم پدیدار خواهد شد. در سال 2050 از چه چیزهایی می ترسیم؟ پاسخ این است: واقعیت، پناهگاهی که ما به دلیل اختلالات شدید و نیز نداشتن آرامش روزانه در جاهای دیگر، تعطیلات، کتابها، فیلم، دنیای مجازی و غیره به دنبال آن هستیم. به دلیل اختلالات و نبود آرامشی که ناشی از میزان و سرعت تغییرات است. صنایع سرگرم کننده در این دوره رونق بیشتری خواهند و سرگرمی ها و تفریحات تبدیل به صنعتی بزرگ خواهد شد. به این مسئله باید تمایل طبیعی انسان برای دیدن آنچه در آینده پیش می آید را نیز افزود. به این ترتیب جامعه ای خواهیم داشت که در آن به مشکلات امروز مانند بدهی، آموزش و خدمات درمانی رسیدگی می کنیم و در این حال درباره چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده ممکن است روی دهد نگران خواهیم بود. ما از ندانستن خواهیم ترسید. از چیزهایی که از کنترل ما خارج است می ترسیم. از عدم قطعیت هم بیم داریم. مهمتر از همه از آنها، از افرادی که از جای دیگر می آیند می ترسیم. این ترس ها موجب انباشته شدن اطلاعات می شود.
بله، بخش دوم گفتگوی خودم را آغاز میکنم با جناب آقای دکتر حسین خنیفر، سرپرست دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر، بحث معلم و آموزش معلمان شد. برخی دغدغه دارن که آن چیزی که سند تحول بنیادین در پرورش معلمان پیش بینی کرده بود و اینکه معلمان بتونن بچه‌ها رو به یک حیات طیبه برسونن محقق نشده. خب حضرت عالی فرمودید که 40 روز به این دانشگاه اومدید و تصدی رو دارید، اما در برنامه شما نگاهی هست به سند تحول بنیادین و آموزش معلمان؟ یعنی خیلی از منتقدین هنوز هم اعتقاد بر این دارن که تربیت معلمی که در قبل بوده موفقیت بیشتری داشته برای اینکه بتونه معلمان رو تربیت کنه، و برخی میگن نه، همین دانشگاه فرهنگیان میتونه. و شما به یک اصل اشاره کردید، ماده 28، که واقعا این هم جای سوال داره.
بسیار بحث قشنگی است. بله، دغدغه سند تحول بنیادین به عنوان پیش بینی کننده و پیش نیاز تعیین کننده معلمان و اینکه بحث حیات طیبه رو مطرح کرده، همه ما اذعان داریم. اصلا سند تحول بنیادین اینو قانون اساسی آموزشی و تعلیم تربیتی ماست.
بله.
و به نظر من از خیلی از اسناد بالادستی مایه گرفته و از اسناد فراملی قوی تر و غنی تر هست، چون بر اساس فرهنگ بومی، فرهنگ دینی، فرهنگ ارزشی و ایرانی اسلامی تدوین شده. حالا ممکنه بعدن هم تحت این مقدار تغییرات توش ایجاد بشه. اما اینکه برخی معتقدن تعلیم و تربیت قدیم خیلی اثرگذار بوده، منم موافقم. بالاخره دهه 60 هایی که تربیت معلم رو تجربه کردن و حتی رفتن به دانشگاه رو و تربیت معلم رو در انتخاب، بنده خودم بله خیلی مشتاق بودم تربیت معلم برم و رفتم و هیچ وقت تربیت معلم مانع ادامه تحصیل من نشد. در این حالی که کارهام انجام میدادم، تدریسام میکردم، ادامه تحصیلم دادم و تا دکتری رفتم، بعدم که دانشگاه تهران و بعدم استاد تمامی و اینها. منتها همیشه خودم رو مدیون نظام تعلیم و تربیتی میدانم که پایش تو همون کاردانی بود و اون فوق دیپلمی که گرفتیم. سند تحول بنیادین که روی حیات طیبه اشاره داره دغدغه به جایی است و به نظر من یک مقداری ما توی محتواها و توی برنامه‌های سراها، همون شبانه روزی‌ها، بیشتر کار بکنیم. که حالا معاون فرهنگی جدیدمون آقای دکتر سفرزاده رو هم من صحبت‌هایی باشون کردم، به این که ما بیایم غنی سازی بکنیم، این ریچ بکنیم آموزش‌های فرهنگیمون رو، آموزش‌های جواریمون رو نسبت به نهادینه کردن بعضی اصول و مبانی تربیت حیات طیبه که سفیران فرهنگی ما که فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم و فرهنگیان هستن بتونن در کلاس درس اون اتفاق رو محقق کنن. نگرانی ما این هست که مبادا این حجمه بسیار وسیع دو دهه اخیر که شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی راه انداخته جای تربیت بنشیند. ما الان وقتی که شبکه‌های اجتماعی داره جای ما تربیت میکنه، نگران آموزش‌هایی هستیم، تفسیر نشده، اطلاعات تفسیر نشده که ذهن خلاق کودکان رو در خودش غرق بکنه. و همون پیام مقام معظم رهبری هست که پیام بسیار بجاییست، پیامی که فرمودن و حتما شنیدید در مورد شبکه‌های اجتماعی که مواظب باشید در فضای مجازی غرق نشوید.
بله.
از یه طرف هم ما باید برای اینکه اون اتفاق بیفته، حیات طیبه حیات عمله و همونطور که خود آقا فرمودن ایران به موازات علم و دانش به پنجه‌های کارآمد نیاز داره، بنابراین ما باید از تربیت معلم دانشی صرف به سمت معلم دانشی مهارتی حرکت بکنیم. این میسر هست، منتها خب میدونید بالاخره محتواها باید به روز بشون و از اون حالت کلیگویی مبهمگویی و حالت غیر مهارتی خارج بشن. ما نیاز داریم که یک ذره عنایت و توجه به برنامه‌های درسی و بازنگری برنامه درسی حتما صورت بگیره و درس‌های تربیتی دینیمون رو هم غنی سازی بکنیم.
سوالی که من الان می‌خواستم از حضرت عالی بپرسم، آقای دکتر، الان در حال حاضر با توجه به فناوری‌هایی که حضرت عالی اشاره کردید، بچه‌های ما بسیار در فناوری فضای مجازی حتی جلوتر از برخی از معلمان هستن. چجوری میشه ما در دانشگاه بخوایم معلمینی رو تربیت کنیم که در آینده بتونن این رهبری رو برای تربیت به بچه‌های ما داشته باشن؟ یعنی طوری باشه که در این دانشگاه، آیا در حال حاضر فناوری‌ها جایی داره در تدریسی که تو دانشگاه فرهنگیان هست؟
عرض به حضور شما سوال خوبی است. ببینید الان با توجه به فناوری‌ها، بله، بچه‌ها خیلی از ما بزرگترها گاهی جلوتر هستن. گاهی وقتا حتی بعضی از ما که اون دوره درس خوندیم، اگه خودمون رو نمی‌رسوندیم خیلی عقب می‌موندیم. یعنی خودمون رو ما به این فناوری در پریدیم. ما یه دره پریدیم. حالا نسل قبل از ما که هنوز ما داریم، استاد تمام ما داریم، فوبیا یا اینترنت فوبیا یا حتی موبایل فوبیا داره، یعنی مثلا میترسن، واقعا میترسن.
بله
دیدیم. بله بله هست. تقریبا نسل ما نسل پرشی بود، ما پریدیم و خودمون رسوندیم این دنیا و الان ادعا میکنیم که در این حالی که اغماز میکنیم از بعضی از پیشروی های نسل پرسشگر، نسل فعلی، اما باز خوبه، خود مرسیم. این خاصیت دنیای پسا مدرن هست و به سرعت هم داره. تحولات بعد سال 1970 برابر کل تحولات قرن اول میلادی تا سال 1970، اینو همه میگن. معلم 30 سال تربیت قبل اگر به روز نشه، همین دچار میشه و گرفتار دانش آموزانی میشود که او را به سخره خواهند گرفت. بنابراین برای به روز کردن معلمان برنامه هایی داریم. از جمله برنامه مثلا بحث غنی‌سازی نظام آموزشی به ابزار الکترونیکی جدید که انشالله این اتفاق بیفته. خب نیاز به هزینه داره، نیاز به سرمایه گذاری داره. اگر نگاه به آموزش پرورش از نگاه مصرفی به سرمایه گذاری تبدیل بشه، این شدنی هست. به خاطر اینکه تجهیز مدارس و تجهیز مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان بشه بخشی از دغدغه بودجه‌ای و بخشی از دغدغه تکنولوژیک کشور، این شدنی هست و اتفاقا هزینه زیادی هم نسبت به بقیه سرمایه گذاری ها نمیبرد. یکی از کارهایی که ما داریم پیش بینی میکنیم تقسیم کشور به 10 منطقه جغرافیایی و آموزش های کپسولی یا کپسولیت ترینینگ به معلمان هست که اینها خودشونو برسونن و ما باید به روزی برسیم که دانش آموز ما جلوتر از ما بره که اون مدرسه زدایی رو سریعتر میکنه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسین خنیفر. من همینجا از شما دعوت میکنم که در برنامه بعدی ما حضور داشته باشید و ما دنباله سوالات بسیارمون از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. بنده هم ما افتخار بود حضور در این برنامه بسیار خوب و انشاءالله که بتوانیم در این دانشگاه اخبار خوبی برای ملت عزیزمون، رهبر عزیزمون، ریاست محترم جمهور و مجلس و کل قاطب شنوندگان داشته باشیم. همونطور که میدانید دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم تربیت با کل خانواده های ایرانی سر و کار داره.
بله دقیقا.
و به هر حال دانش آموزان در واقع سفیران ما با خانواده ها هستن که اینها در رفت آمد هستن. انشاءالله بتوانیم روزی برسیم که در کشورهایی که اشاره فرمودید، مانند فنلاند یا کشورهای بنلوکس یا سوئیسش یا ژاپنش، ما هم حرفی برای گفتن و نظام تعلیم تربیتی برای الگو دادن داشته باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما.